دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به پنجمین جلسه بهاری. جلسه قبل در جلسه گذشته عرض کردم که داستان رو این هفته پایان میدیم و از هفته بعد به پرسش و پاسخ میپردازیم. اما حقیقتش هرچی داستان رو نگاه کردم که بلکه یه جوری جمع کنم، چون خیلی طولانی شده، دلم نیومد. عین حقیقتش رو خدمتون میگم، چون بسیار مطالب داره، انقدر حرفا داره در مراحل خیلی خاصی که شاید واقعا از اسرار مگوه. به همین دلیل تصمیم گرفتم که داستان رو ادامه بدم. داستان طول خواهد کشید، فعلا حالا چند جلسه ابیات رو باید بخونم و بیت به بیت توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. اما جلسه دیگه که دوم ماه می خواهد بود، پرسش و پاسخمون سر جاشه. یعنی این جلسه من ابیاتی رو که میخونم، توضیحاتی رو که میدم، جلسه بعد جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود و انشالله جلسه بعدش دوباره داستان رو پی خواهیم گرفت تا ببینیم که تا کجا ما رو با خودش میبره. و در نظر داشته باشید این آخرین داستان مثنویه و بیش از یک سوم یا حدود یک سوم دفتر ششمه و یکی از پرعمق‌ترین داستان‌ها در کنار چندین داستان دیگه. اگه شما بذارین، اینها جز پرعمق‌ترین داستان‌های مثنوی هستن، هرچند که همه مثنوی همینه، اما این داستان‌ها یک شکل‌های خاصی به خودشون گرفتن. بگذاریم، در داستان پادشاه و سپسرش هستیم در دفتر ششم. آخرین بیتی رو که جلسه قبل خدمتون خوندم این بود: همچو انینی که بکری را خرد، گرچه سیمین بر بود کی بر خورد. این آخرین بیتی بود که خوندم و توضیحاتی رو خدمتون عرض کردم. الان هم ابیات رو میخونم، ابیات رو دونه بدونه توضیح میدم تا وارد بحث‌های اصلی بشیم. چون چراغی بیز زیت و بی فتیل، نه کثیر استش ز شمع و نه قلیل. زیت یعنی اون شورشی که شعله داره، اون میچرخه این ور اون ور میشه، تکون میخوره، رقصی که شعله داره. میگه چراغی که نه رقصی داره، رقص شعله‌ای داره و نه فتیلی داره، فتیلی داره که روشنش کنه، این نه نورش زیاده نه نورش کمه. در گلستان اندر آید اخشمی، کی شود مغزش ز ریحان خرمی. اخشم یعنی کسی که قدرت بویایی نداره. میگه شما اگر با یک کسی که قدرت بویایی نداره برید به گلستان، برید به جایی که گل و ریحان هست، این چه میفهمه بوی یعنی چی؟ بوی ریحان و اون گلستان به مشام این نمیخوره، چون این اخشمه، یعنی قدرت بویایی نداره. در حقیقت مولانا میخواد از یه موضوعی صحبت کنه که عزیز من، یک استعداد، یک توانایی در انسان باید باشه تا موضوعیت رو بتونه درک کنه. کسی که کوره نمیتونه ببینه، نمیتونه رنگ ها رو تشخیص بده، و کسی هم که اخشمه نمیتونه بویایی داشته باشه. همچو خوبی دلبری مهمان قر، بانگ چنگ و بربتی در پیش کر. من دوباره میخونم: همچو خوبی دلبری مهمان قر، بانگ چنگ و بربتی در پیش کر. میگه حالا شما فرض کنید که یک خوبروی رو، یک دلبری رو، یک خانومی که این کار است، شما آوردین و یه مهمانی را انداختین. قر یعنی که کسی که این کار است، یعنی طرب میاره توی اون مهمونی. حالا این خانم اومده و این مهمونی وجود داره و دارین دف میزنین و موسیقی و همه چیزا هست، خب آدم ها کرن، این چه فایده ای داره؟ در مقابل آدم کر این همه پذیرایی چه معنی میده؟ همچون مرغ خاک که آید در بهار زان چه باید جز هلاک و جز خسار. همچو مرغ خاک که آید در بهار زان چه یابد جز هلاک و جز خسار. مرغی که مرغ زمینیه، اگر وارد دریا بشه جز این که خسارت میبینه و هلاک میشه چیز دیگه‌ای دستگیرش نخواهد شد. همچو بی گندم شده در آسیا جز سپیدی ریش و مو نبود عطا. میگه کسی که گندمی نبرده به آسیاب، این کسی میرین تو اون آسیاب فقط موتون و ریشتون سپید میشه. ببینید مرغ خاکی و مرغ آبی که صحبت میکنه و همینجور کسی که میره در آسیاب ولی گندم نداره. یک مسئله مهمی رو که بهش توجه داشته باشین، خود انسان، جسم انسان در حقیقت در یک برزخی قرار داره، در میان یک برزخه. یک طرفش جهان معنا، جهان روان، جهان درونشه، درکهاشه، اون چه که به معنا برمیگرده الی بی نهایت. یکی جنبه مادیشه، جسم و تمام عالم ماده. انسان بین این دوتا قرار داره، میگن انسان در این برزخه. و خدمتون قبلا از های دیگرم عرض کردم، محل سکنا برخورد این دو عالم، آب که دنیای معناست، بحرها و خاک، سکنای این در ظاهر ما زبانه. زبان جاییه که سکنای روحه و ما میتونیم بسیاری از این مسائل رو درک کنیم و بیان کنیم. حالا بیان یکی زبان ظاهریه، یکی زبان درونیمونه، هم موقعی که داریم با خودمون حرف میزنیم و فکر میکنیم و حساب کتاب داریم. میگه اگر این ماده بخواد بره تو اون معنا، تو بهار بخواد بره، تو دریا بخواد بره، جز هلاک و نابودی هیچی براش نخواهد شد. اگر هم بدون گندم بیای در آسیاب، فقط موت سپید میشه. یعنی اگر قرار باشه که اون عالم معنای انسان، روحانی انسان که به این دنیا اومده به معنا نرسه، به چاله چوله های عالم طبیعت پی نبره، رازدان و راز شنو نباشه، در حقیقت فقط عمرش مای سپید میشه. اون روح هیچ بهره ای از این جهان نمیبره، اما مو سپید میشه، ریش سپید میشه، همه اینا میشه. مثل کسی که رفته تو آسیا ولی گندم نداره، یعنی درک معنا رو نداشته. آسیای چرخ بر بی گندمان موی سپیدی بخشد و ضعف میان. لیک بابا گندمان این آسیا ملک بخش آمد دهد کار و کیا. میگه اما کسی که با گندم داره وارد میشه، با درک داره وارد میشه، این هم ملک میبره و هم بهره از این زندگی میبره. از اینجا تمام این صحبت ها رو مولانا داره باز میکنه و باز وارد یک مطالبی میشه که فوق العاده این مطالب حائز اهمیتن. اول استعداد جنت بایدت، اول استعداد جنت بایدت، تازه جنت زندگانی زایدت. میگه ببین عزیز من، اگر استعداد و توان جنت بهشت رو نداشته باشی، سعادت، یادتونه بحث سعادت رو میکردیم، اگر استعداد سعادت یابی رو نداشته باشی، جنت یابی رو نداشته باشی، اساسا جنت رو نمیفهمی، اصلا به دردت نمیخوره. توجه میکنی؟ با تن آتشین رو شما بندازید توی جنت، آتش خاموش میشه. حالا ببینید میخواد چی رو باز کنه. میگه اگر تو استعداد جنت رو نداشته باشی، قزن جنت بشه دردت میخوره. مثل چی میمونه؟ مثل این طفل نورا از شراب و از کباب، چه حلاوت و از قصور و از قباب. میگه آقا قباب، میگه که یه بچه که تازه دنیا اومده، یه طفل نو، تو به این طفل نو بسن بگو آقا شراب و کباب، آخه این جز این که این رو بخواد نابود کنه کار دیگه براش نمیکنه. و یا بهش بگو قصور و گنبت ها، اون گنبت قباب اون قبه هایی بوده که روی قصر ها بوده، ای بچه چه میفهمه تو چی میگی؟ پس داره مولانا از یک موضوعی صحبت میکنه که ما این همه گفتیم خواستن های فکری ریشه در چیزی نداره، آرزو هاست، اما استعداد و طلب معنی داره. یعنی زمانی که طرف به اون استعداد به فعلیت رسیده و از طفلی بزرگ شده، خب هم شراب هم کباب براش معنی میده، میفهمه. ولی یه بچه گوش نمیده تو چی میگی. ببینید من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، میگه اولا در این مسیر رفتن یک استعداد میخواد، یک جریانی میخواد که شما همونطوری که برای دیدن چش لازم داری، برای بوییدن بویایی لازم داری، اگر اخشم باشی اصلا بویایی چه معنی داره، جنت و جنت طلبی، سعادت و سعادت طلبی، یک استعداد در انسان که میتونه با این استعداد وارد جنت بشه و قطعا میشه چون دارای اون استعداده. اگر اون استعداد رو نداشته باشه، اگر اون توانایی رو نداشته باشه، این که دردش نمیخوره. چون مطلب خیلی پیچیده و مهمه، من یه مقداری خدمتون عرض بکنم. ببینید مولانا چی میگفت؟ میگه که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، مثلا وجود نداشتیم، اما تو استعداد ما رو میدیدی و ما رو آفریدی. درسته؟ شما میرید سر یک زمینی، یه نگاهی به این زمین میکنید، میگید اوه اوه این زمین چه استعدادی داره برای حاصلخیزی، برای کشت. این استعداد در این زمین وجود داره. شما اگر برین در یک شورزار، برین در یک نمکزار، میتونید همین استعداد رو ببینید. اون نمکزار این استعداد رو نداره، اما اون زمین حاصل خیز داره. میگه اول از همه وقتی که این استعداد درت باشه، من تمام صحبتم امشب برمیگرده به توضیح دادن استعداد، اول ببینیم نقش استعداد چقدر مهمه. میگه باید این استعداد درت باشه. اگر این استعداد درت باشه، سنت هستیه، سنت الهیه که راه رو بر تو باز میکنه. نمیشه تو یک زمین حاصل خیز خیلی خوبی باشی و کشت رود نشه، این غیر ممکنه. میگه این اتفاق خواهد افتاد، ولی اول از همه باید استعدادشو داشته باشی. شما بسیار زیباترین مطالب مولانا، بودا، حافظ، هر کسی، ویکتور هوگو، هایدگر رو با کسی که گوش نداره، یعنی گوش معنا نداره، استعداد معنا نداره مطرح کنید. این همون گل و ریحانه. وای این حرفا چی؟ از این حرفا زیاده. بیا بشینیم چه میدونم آهنگ فلان گوش کنیم، صفا کنیم. درسته؟ نمیفهمه. این بدیش نیست، این قدرت فهم رو نداره. این قدرت فهم مهمترین موضوعه. یعنی وقتی که این قدرت فهم بهت داده شد، این استعداد بهت داده شد، باید بدونی که جنت داره به روت باز میشه. جنت رو من خدمتتون عرض کنم. ببینید ما زمانی که راجع به زندگی صحبت میکنیم، جنت کجاست؟ جنت یک باقیه که پر از اشجار و درختان میوه است. اینو گفتن دیگه، غیر از این که نیستش که. میگه که شما به جای این که زندگی رو به این سبک ببینید، زندگی رو مثل یک باغ، این کلامیه که مولانا با نام صحرا ازش نام میبره، در این صحرا توانایی هستش که شما الا ما شاء الله درختای مختلف بکارید، هر چی که فکر میکنید بکارید. این درختا هر کدوم میوه‌ای برای شما دارن و شما از این میوه ها متنعم میشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میاید و این درخت های بارور اندیشه و میوه های ثمر بخش دانش رو میتونید بهره مند شید. این جنت. استعداد اونقدر مهمه، چون این الان تو ذهنم رسید اصل آیه یادم رفت. آیه ای در قرآن ما داریم که میگه شما بخواید، وقتی که بخواید مستجابتون میکنم. خب این شما کردین تا حالا، دیدین دیگه، هر چی خواستین چقدر داده بهتون. پس مسئله کجاست؟ مسئله همون استعداده، نخواستن من و تو. وقتی که استعداد درت باشه، این سنتی که این در بهشت، در جنت باز میشه. این استعدادی که ما ازش صحبت میکنیم، توجه کنید شما، چون واقعا بعضیا که گوششون شاد آشنا نیست با این مفاهیم، ما به اینکه شما استعداد ریاضی داری، استعداد فیزیک داشتی، دکتر میتونستی بشی، پدر مادرت بدبختت کردن، فرستادن رفتی کارگری، این استعداد هم بین رفته. ما با اینجور استعدادهای فکری کاری نداریم. ما از استعداد وجودی داریم صحبت میکنیم. استعداد وجودی غیر قابل پیشگیریه، نمیتونی جلوشو بگیری. یعنی اینکه یک بچه رشد میکنه میاد بالا، یک بچه با شیر سرگرمه، با شیر مادر سرگرمه و لذت میبره و این استعدادو داره که میرسه جایی که شراب و کباب میخواد. اینا نمیتونه کسی جلوشو بگیره. این سنت هستیه. ما از این استعداد داریم صحبت میکنیم. اونجایی هم که در قرآن و یا انجیل یا دیگر کتب میخونید که بخواهی من بلا فاصله میدم، اینی خواستن زبانی من و شما رو نمیگه. این میگه به محض این که مستعد شدی خواهی گرفت. پس اول استعداد جنت بایدت. بدون این اگر چیزی رو بخوای از پایه باطله. مثل این میمونه که شما بیاین به یک طفلی که تازه دنیا آمده شراب و کباب بدین، این همون داستان میمونه. و اون انسانی که معنا رو در جلوی یک همچون آدم اخشمی میریزه که قدرت بویایی نداره، این هیچ بهره ای از این نخواهد برد. این معنا اصلا مال اون نیست. این باید بشینه همون چیزی که سرش گرمه با زندگیش، زندگیش رو بیشتر از اون نمیتونه بفهمه. پس یک مسئله مهم وجود داره و اون مسئله اینه که استعداد باید وجود داشته باشه. حد ندارد این مسئله، کم جو سخن، تو برو تحصیل استعداد کن. میگه که پس استعدادی که ما داریم از این صحبت میکنیم تحصیل کردنیه، میتونیم به دستش بیاریم. اگر ازش فاصله گرفتیم، اگر ازش جدا شدیم، دور شدیم، میتونیم این استعدادو به دست بیاریم، میتونیم این استعدادو تحصیل کنیم. میگه من مثالها خیلی زیاده، اما تو برو اول از همه استعداد رو به دست بیار. بحر استعداد تا اکنون نشست، شوق از حد رفت و آن نامد به دست. میگه حالا کسی هم که استعداد داره مثل این شاهزاده نشسته و شوق از حد داره میره، اما اون جنتی که دنبالشه، اون سعادت، اون جریانی رو که باید بگیره نگرفته. حالا داره توضیح میده سر استعداد که من تمام حرفم این مسئله استعداده. گفت استعداد هم از شه رسد، بیز جان کی مستعد گردد جسد. گفتش که استعدادم از خداست، استعدادم خدا به انسان میده و اگر استعداد نباشه اصلا جسمن شما نمیتونید حرکت کنید. ببینید میگه بیز جان مستعد کی میشه جسد انسان. به بحثی اشاره میکنه که روح انسانی همون جسم انسانیه، جسم انسانی همون روح انسانیه، که تمام این صحبت رو توضیح میدم خدمتون. یعنی چی؟ نه اینکه جسم اون روحه و اون روح این جسمه، نه، ولی اینا اونچنان دو مرتبه از یک حیاتن. این میخواد اون رو مطرح کنه، اینها دو مرتبه از یک حیاتن. میگه که جسم بدون روح بدون جان هیچ معنی نداره، و همینطور جانی که به جسم چیز میده، حیات میده. لطفهای شه قمش را در نوشت، شد که سید شه کند او سید گشت. میگه که این رفت شاه، به اصطلاح رفت دنبال این که شاه رو ببینه و شاه رو متقاعد کنه، مجاب کنه که آقا من آدم خوبیم، شاهزادم دخترم به من بده، دخترت به من بده. این رفت این کار رو بکنه که شاه دخترش رو به این بده. حالا چی شد؟ خودش عاشق شاه شد، خودش در سید شاه افتاد. هر که در اشکار چون تو سید شد، سید را ناکرده قید او قید شد. هر که جویای امیری شد یقین، پیش از او پیش از آن او در اسیری شد رهین. بگه هر کی که میخواد امیر بشه، هر کی که میخواد پادشاه بشه، اون قبلا اسیر شده. در داستان لقمان که خربزه خورد، خربزه تلخ بود، به شاه نمیداد، فکر کنم 2014 من اینو خوندم تو اون زمانها، داستان لقمان تو بحث هایی که از حیات و اینها داشتیم، دقیقا میگه شاه ها بنده بنده خودند. یعنی اگر این بنده ها نباشن، این برده ها نباشن، این آدم ها نباشن، شاه به کی میخواد، امیر به کی میخواد امیری کنه؟ پس امیر اول اسیر فرمانبری این هاست. درسته؟ عکس میدان نقش دیباچه جهان، نام هر بنده جهان خواجه جهان. میگه جهان ما جهان برعکسه، هر کسی در این دیباچه، اون کسی که امیر جهانه، شاه جهانه و مردم این رو خواجه میدونن، خواجه جهان میدونن، در حقیقت بنده تر از تمام این بنده هاست. ای تن کج فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. ببینید، ای تن کج فکرت معکوس رو، تن داره اشاره به فکر میکنه، فکر انسان که داره همه چیز رو اشتباه میفهمه. مدتی بگذار این حیلت پزی، چندم پیش از اجل آزاد زی. ور در آزادیت چون خراح نیست، همچو دلوت سیر جز در چاه نیست. خب من این ابیات رو خوندم، دونه به دونه خدمتتون عرض میکنم. اول از همه برمیگردم سر صحبت استعداد، که اول استعداد جنت بایدت. چند مدت پیش، حالا چند ماه پیش بود، نه خاطرم نیست، من صحبت از یک جریانی کردم، گفتم که در درون انسان، یعنی بحث، یه بحث کوتاهی رو باز کردم به نام آرکتایپ ها، و از آرکتایپ ها صحبتم رسید به یک آرکتایپی به نام کودک، به نام بچه. گفتیم این بچه در درون انسان هست، و هر کودکی که، این تمام ماها، این کودک درون، این آرکتایپ، یتیم شدن سرنوشتشه، غیر ممکنه یتیم نشه، این یتیم خواهد شد. یتیم نه به معنی که پدر و مادر رو از دست میده، به معنی اون تنهایی و اون بیکسی که حس میکنه، اون سقوطی که حس میکنه. این صحبت ما کردیم. من قصدم باز کردن آرکتایپ ها نیست، قصدم باز کردن استعداده، که با یک مثال یا چند مثال مثل این میتونم حرفم رو کاملا باز کنم. ببینید، شما وقتی که میایید به کودک میرسید، کودک چی داره؟ همیشه دیدید میگیم بچه ها اینه فرشتن، هر زبانی همینو میگه. چرا اینه فرشتن؟ برای اینکه هم آسمانی هن هم زمینی هن، نه آسمانی هن نه زمینی هن. یک بقایایی رو، یک جریاناتی رو از آسمان، از آسمان معنا با خودشون به همراه آوردن، و در این حال دارن در اینجا رنگ و بوی زمین رو میگیرن. یعنی روی مرزی قرار گرفتن که در این مرز هم آشوبه هم نظمه، مرز بین نظم و آشوب قرار گرفتن. درسته؟ یکی از مهمترین نمادهایی که بچه ها دارن، بچه ها فوق‌العاده کودک فوق‌العاده اهل ریسکه، فوق‌العاده خطر میکنه، اونقدر خطر میکنه که ماها براشون دلنگران میشیم، میره در خطر برای اینکه میخواد بپره در ناشناخته ها، چون در دنیای در اون ناخودآگاه خودش، عالمی که میگفتیم باید به روشنایی بیاریم که صحبتشو خواهیم کرد، همیشه پریده در ناشناخته ها و الان همون روش رو داره ادامه میده، اون بقاییه که با خودش آورده. هنوز جهان آشوب ها رو درست نمیشناسه، میپره در دل ناشناخته ها، چون همین کارو کرده، اصلا زندگیش بوده، تمام مسیر ناخودآگاهی که داشته. به غیر از این شما نگاه کنید، بچه ها همیشه سوال دارن، همیشه سوال میکنن. بگو ویکند چیه؟ میگه ویکند یعنی چی؟ میگه ویکند یعنی این. بعد میریم سر کار، میگه کار حالا یعنی چی؟ اصلا برای چی کار میکنی؟ شما فکر کنید راستی راستی کودکان دنبال جوابن؟ برخلاف اون چی که ما آدم بزرگ ها در نادانی خودمون غرقیم و فکر میکنیم حقیقت در قالب جواب و پاسخ به ما برگشت خواهد داشت، کودکان به خاطر اون عالم فطری خودشون میدونن که حقیقت هرگز با جواب خودش رو نشون نخواهد داد. اینها حیرانن، یا دنبال جواب نیستن، اینا میخوان حیرانیشون بیشتر بشه. درست برخلاف ما آدم ها که در که میخوایم حقیقت رو در قالب جواب بشنویم، چون اونقدر انسان ها رشدی یافته نیستن، انسان های بزرگ، یعنی سنشون رفته بالا، که بدونن هرگز و هرگز حقیقت با جواب نشون داده خودشو نشون نخواهد داد. ببینید، ما در حقیقت دنبال، بچه ها دنبال این حیرانی خودشونن، اصلا مستن در این حیرانی، هر اون چیزی رو که نمیفهمن میخوان بپرن روش، برن توش، غرقشن درش، ببینن چی هستش. این یکی از نمادهای بزرگه. اون چیزی رو که ما داریم میگیم، شما فقط نرید رو نماد فرد بچه های بیرونی.